أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. وسئل عليه السلام عن قريش فقال عليه السلام: أما بنو مخزوم فريحانة قريش نحب حديث رجالهم والنكاح في نسائهم، و اما بنو عبد شمس فابعدها رأيا و امنعها لما وراء ظهورها، و اما نحن فابذل لما في ايدينا و اسمح عند الموت بنفوسنا، فهم اكثر و امكر و انكر و نحن افصح و انصح و اسبح. به فضل الهی میرسیم به 113 حکمت از حکمت هایی که مرحوم سید رضی در کتابی به نام نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین علیه السلام جمع کردند. به هر حال در همیشه تاریخ این مطلب بوده که افراد دوست داشتن با اشخاص قبائل و تاریخچه قبیله ها آشنا بشند. گویا اینجا از مولا المتقین علیه السلام در رابطه با قبیله قریش که مشتمل بر 3 طایفه است سوال شده که آقا جان، نظرشون در مورد طوائف مختلف قبیله قریش چیه؟ امام به نحو اجمال در رابطه با این 3 طائفه، طائفه بنی مخزوم، طائفه بنی عبد شمس و طائفه خودشون که همون طائفه بنی هاشم باشه، یه بیان اجمالی فرمودند. هر کدوم رو در قالب 2 جمله معرفی کردند. فرمودند اما بنو مخزوم، این طائفه، فریحانت و قریشن، گل خوشبوی قبیله قریش هستند. معروفه، حالا یا به اعتبار این که اینها همواره هر کدومشون عطری، ماده خوشبو کننده همراه خودشون داشتن و به روابط اجتماعی اهمیت قائل بودند و در صدد بودند با افرادی که معاشرت می کنند و حشر و نشر می کنند، کسی از معاشرت با اونها ناراحت نشه، بلکه استفاده از بوی عطر و گیاهان خوشبو و همراه داشتن اونها که غالبا در کیسه ای میگذاشتن و همراه خودشون داشتند، باعث میشد که خب افراد علاقه به ارتباط با اونها داشته باشند. لذا مولا علی علیه السلام هم میفرمایند که اگر این گروه رو میخواید، گروه بنی مخزوم، بنی مخزوم نسبتشون به شخصی به نام مخزومه، کلا سلسله آبا اجدادیش رو گفتن مخزوم ابن یقظت ابن مرت ابن کعب ابن لوی ابن غالب. این فرد سلسله این طائفه است، از جمله بزرگان بنی مخزوم در زمان پیامبر و امام علی علیهم السلام شخصیتی است به نام ابو جهل ابن هشام و همینطور اونایی که معروف بودن به آل مغیره، چون خود مغیره از این طائفه است، آل مغیره هم از این طائفه اند. خب اینا مردانشون امام علی علیه السلام فهمد که ریحانت و قریش، گل خوشبوی قریش هستند. لذا نحب حدیث رجالهم، ما دوست داریم با مردانشون گفتگو کنیم. گفتگو کردن و همراه شدن با مردان اونها خب نه تنها انسان رو اذیت نمی کنه بلکه لذت بخشه. از سوی دیگر این طایفه دختران خودشون رو به نحوی تربیت می کردن که دخترانی خانواده دوست و آشنای به وظایف همسرداری بودند. این که می بینیم از نظر روابط عرفی و اجتماعی حتی شرعی در بحث ازدواج کفر بودن رو مطرح می کنند، این که در روایات فراوانی به ما توصیه می کنند که به هنگام ازدواج فقط به قیافه ظاهری توجه نکنید، ببینید در چه خانواده و در چه طائفه ای رشد و نمو پیدا کرده، تعبیراتی رو که بعضا در کتابهای فقهی و اخلاقی در مورد نکاح و ازدواج خوندید که از سبزیهای لجنزار پرهیز کنید، وقتی سوال میشه که سبزی لجنزار چیه، میفرمایند که اون افراد خوش سیمایی که در خانواده بدی تربیت بشند. خب اینجا مولا علی علیه السلام فهمد که این طائفه بنی مخزوم چون دختران خودشون رو به نحوی تربیت می کردن که به خوبی بتونن از عهده اداره خانواده و شوهرداری بر بیان، ما خودمون و اطرافیانمون دوست داشتیم با زنانی از این طائفه ازدواج بکنیم. پس فرمودن اینها ریحانه قریشند، دوست داریم با مردانشون هم کلام بشیم و با زنانشون تشکیل زندگی و خانواده بدیم و ازدواج کنیم. نحب حدیث رجالهم و نکاح فی نسائهم. این قبیله بنو مخزوم یا طائفه بنو مخزوم از قبیله قریش. اما دومین طائفه، طائفه است معروف به بنی عبد شمس، همون بنی امیه، که اینها هم قریشیند، چون عبد شمس که این طائفه به او میرسه فرزند عبد مناف دیگه، عبد شمس ابن عبد مناف. خب از جمله اینها در زمان ظهور اسلام میدونید شخصیت هایی دارن مثل ربیعه، مثل عتبه، مثل حرب ابن امیه، مثل ابو سفیان و مروان حکم. اینا شخصیت هایی هستن که از طائفه بنو عبد شمس یا همون بنی امیه‌اند. خب وقتی این طائفه رو امام علیه السلام میخوان در دو جمله معرفی کنن که برای ما درسی باشه، که با افرادی که میخواییم ارتباط داشته باشیم نگیم حالا کاری به طایفهش نداریم، نه، اون فضایی که طرف در او رشد کرده در شکلگیری شخصیت فرد قطعا مؤثر. لذا امام فهمد که اینها فعبعدها رأیان، از در رأی و نظر، از در فکر و اندیشه دور دستا رو میبینند، آینده نگرند. شما بینید اون روز که احساس می کنند که این دین اسلام عالمگیر خواهد شد، همه اون مخالفت ها و پررویی های کردن می زارن کنار، میان ظاهرا ابراز اسلام می کنند. میان و در بدنه حکومت یواش یواش نفوذ میکنن که در آینده اگر هم خودشون نمیتونن از نسلشون افراد و بچه هاشون بتونن به یه جایگاهی برسند. این نشانه ابعد و رعیه ها بودن آینده نگریشونه. حالا ولو آینده نگری آینده نگری شیطانیه، ولی خب این خصیصه رو دارند. پس در بین قریش آینده نگرترین طائفه بنی امیه یا همون بنی عبد شمسند. همین ها اما امنع حال ما وراءها، برای اون چی که برای بعد از خودشون میگذرند، یعنی برای فرزندان و اموالشون، نسبت به فرزندان و اموالی که برای بعد از خودشون میگذرند پشت سرشون هست، امنع قریشن. امنع یعنی حفظ کننده ترین. از بین این سه قبیله‌ای که امام علی علیه السلام از بین قریش معرفی میکنه، میخواد بگه بنی امیه حواسشون به فرزندانشون و به اموالشون بیش از بقیه است. نمونه های تاریخیشو شما میبینید میدونید، خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم. مثل معاویه ای در این حال که در معاهده صلحش با امام حسن مجتبی علیه السلام متعهد میشه که برای بعد از خودش جانشینی انتخاب نکنه، اما وقتی احساس میکنه که میتونه این معاهده رو زیر پا بگذاره، پاره میکنه و زیر پاش میذاره و فرزندی رو نه به خاطر شایستگی هاش که شما وضعیت یزید رو واقعا بی‌طرفانه نگاه کنید، کسی که برای مرگ بوزینه خودش سه روز عزای عمومی کشور اعلام بکنه، برای کسی که شعارش اینه که بابا مسجد مال نمازگزاراش، واگذار کنید به خود نمازگزارا، چیکار دارید؟ من میخوام خوش باشم. و المساجد للعباد تسکنها، من از کنار مسجد بگذرم، از کنار میخانه مسجد رو رها میکنم، خیلی مشتری های خودش داره. اما وقف علا دکت الخمار یا شراب وسقها، به اینجا که میرسی توقف کن، اینجا جای توقف کردن و استفاده کردنه. بعدم چه بهانه ای، چه استدلال باطلی. ببینید، ما قال ربک ویل للذی شرب، خدا که در جایی از قرآن نگفته وای به حال شرابخارا، بل قال ویل للمصلی. خداوند در قرآن ویل للمصلین رو گفته. ببینید، برای همچین کسی داعیه خلافت اسلامی رو داره، داعیه جانشینی پیامبر رو داره، اعتقاداتش هم اینه، اون وقت پدر به فکر آینده اوست. معاویه برای او در زمان خودش به عنوان خلیفه بعد از پدر بیعت میگیره. اینگونه به فکر اون چه که پشت سرشون هست بودند، به فکر مال و فرزندان و اینها. خب این هم در رابطه با بنی عبد شمس. بله، به هر حال شما چطور میگید الان بعضی از جنها جنهای فلان؟ خب اونام قاعدتا جنشون اینجوری بوده. ببینید، ژنتیکی که فضاست دیگه، فضای طایفه‌شون اینجوریه. نمیخوایم بگیم جبر، فضای همچین فضاییه، تربیتشون مکتب تربیتیشون اینه، و الا در بین همونها آدمای بسیار خوبی در میان، کما اینکه در بین طوائف خوب آدمهای بسیار بد هم تربیت میشن. اما خب به هر حال معونه میخواد هر دو طرف معونه میخوان. اما سومین طایفه ای رو که امام علیه السلام از قریش معرفی میکنه میگه اما نحنو، ما بنی هاشم، ما هاشمیان، فابذلوا لما فی ایدینا، بخشنده ترین مردمیم، بازل ترین هستیم نسبت به اون چه که در دست ماست. خیلی راحت علاقه و محبت نسبت به اموال و دارایی های خودمون رو پاروش میگذاریم و برای جلب رضایت خدا و مردم ازش میگذاریم و بذل میکنیم و بخشندگی انجام میدیم. پس نسبت به ما فی ایدی ابذل الناسیم، بخشنده ترینیم. و اسمح عند الموت به نفوسنا، یعنی اگر صحنه صحنه کارزار بود و احتمال خطر و مرگ، ما کسی نیستیم که اونجا به فکر خودمون باشیم و حفظ جان. اسمح افراد و بخشنده ترین افراد هستیم نسبت به نفسهای خودمون، جانهای خودمون، یعنی به راحتی در راه خدا از جان خودمون میگذریم و جان خودمون رو میدیم، به خلاف بقیه که میخوان همه دنیا رو فدا کنن که خودشون محفوظ بمونند. اما ما وقتی به اون مرحله برسه که حفظ حق، حفظ کیان دین، حفظ باورهای دینی وابسته به جنبازی و از خودگذشتگی و شهید شدن و دادن جان باشه، اسمح افرادیم، از همه بازلتر و بخشنده تریم، خیلی راحت ازش میگذریم. بعد این دو تا قبیله اخیر رو خود با هم مقایسه کنه، بنی عبد شمس رو با بنی هاشم. میگه ببینید اونا سه تا ویژگی دارند، یکیش فضیلته، اما اون فضیلت از خودشون نیست، دو تا رذیلت نفسانی دارند. از این سه تا ویژگی که اونها نسبت به ما دارند، یکیش فضیلت، دو تا رذیلت. فضیلت دست خودشون نیست، اون فضیلتی که دارند اینه که تعدادشون بیشتره، هم اکثر، جمعیتشون بیشتره. و به هر حال تعداد نفوس و جمعیت میدونید همیشه به عنوان یکی از اسباب افتخار و مبالات دیگه. یه چیز غریزی هم هست، آموزشی هم نیست. پریروز من دیدم یه بچه سوم ابتدایی مثلا یا پنجم ابتدایی بود، داشت تو جغرافیا نقشه ایران و همسایه‌ها رو نگاه میکرد، گفت الحمدلله عربستان با ما همسایه نیست. من فکر کردم مسائل سیاسی رو داره میگه، گفت افتاده اونور خلیج فارس، با ما مرز نداره. گفتم برای چی؟ گفت خاکش وسیع‌تر از ماست، بقیه همه از ما کوچیک‌ترن، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ایروان و نمیدونم ارمنستان و آذربایجان و ترکیه و عراق و کویت، اینا رو مقایسه میکرد. ببینید در بین این مجموعه کشور ما از همه کشورهای همسایه بزرگتره. این خب سابقه هم داره دیگه، در بین قریش اینا بیشتر بود. شما میدونید در بین قریش گاهی نه فقط به زنده ها، به مرده هاشون هم افتخار میکردن. او شعر معروف فرزدق رو خطاب به جریر تو کتب قبلی خوندید که وقتی به قبرستانشون رسید فرزدق، گفت اولائک آبائی فجعنی به مثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، این همه ما مرده اینجا داریم، اینا پدران ما که همه رو زیر خاکشون کردیم، وقتی یه جا هستیم تو بگو ببینیم چند تا مرده دارید، آمار مرده ها رو وسیله مباهات قرار میدن. خب به هر حال این که امروز نظام به درستی به این مسئله رسیده که باید تشویق ها و ترغیب هایی برای تکثیر موالید و رشد جمعیت ایجاد کرد و باید تاوان گذشته رو پرداخت کرد و به نحوی جبران کرد، که البته واقعا هم کار سختی شده، شما باید اول با جهاد تبیینتون مسائل مختلف اعتقادی و غیر اعتقادی رو به مردم روشن بکنید تا معلوم بشه که این گونه نیست که اگر فرزند زیاد باشه گرفتاریش زیاد باشه، و این گونه نیست که هر کس فرزند کمتری داشته باشه حتما در تربیتش و در ساختن آیندهش موفق تر باشه. نمونه های علنی رو عینیش الان تو جامعه داریم، حالا چند سباه دیگه ممکنه متاسفانه کم بشه. الان دارید خانواده ای که 10 تا فرزند داره، وقتی نگاه میکنیم الحمدلله همشون مؤدب، اهل نزاکت، اهل پیشرفت علمی اجرایی، جایگاه های تو جامعه دارن، یکی یا دو تا بچه داره هر روز باید از کنار یه جوبی جمعش کنه بیاره. حالا به هر حال میگم اینو اول با جهاد تبیین، بعد دیگه جهاد عملیش رو میدید. ما نمیگیم شما مثل اهل سنت 440 رو شعار بدید، ولی حداقل یکی دوتا رو، هر کدوم 7-8 تا رو شعارش رو عملی بکنید. واقعیت قضیه اینه، چون ببینید حالا نمیخوایم بحث اختلافی باشه، اما همین اهل سنت که تو این 40 ساله از این تبلیغ سویی که در بین شیعه ها شد و تأثیر خودش رو گذاشت، الان رسیدن به جایی که متوقع شدن. آقا چرا رئیس جمهور از ما نباشه؟ چرا شورای نگهبان از ما نباشه؟ چرا استاندارا از ما نباشن؟ وزرا از ما نباشن؟ ما آمارمون چند درصده؟ خب در بعضی از جهات شما میده اگر به صورت دموکراسی هم پیش برید چه بسا همین هم هست. اینایی که اول انقلاب زیر 10% بودن اگر برسن به 30-40%، خواه ناخواه بالاخره یه جاهایی باید مسئولیتهایی رو به اونها سپرد، و این همینجور تصاعدیه دیگه. معروفه که اون بنده خدا وقتی بازی شطرنج رو اختراع کرد، برد پیش پادشاه توضیح داد فلان، خیلی خوشش اومد، گفت یه چیزی از ما بخواه. اینم خب میدونست چی میگه، گفت آقا جان ملکا چیز زیادی نمیخوام، شما تو خانه اولش یه دونه گندم بذارید، به صورت تصاعدی برید بالا، دومی رو 2 تا، سومی رو 4 تا، چهارمی رو 8 تا، پنجمی رو 16 تا، اینجوری تصاعدی برو بالا. پادشاه گفت اشتای بندازی بیرون، چی حالیش نیست، اومده چند تا گندم میخواد. بعد وقتی رفت راستی این که اینقدر اهل فکر بود، این حرفش شاید بی حکمت نباشه، ببینید چقدر میشه حساب کتاب کردن، گفتن آقا کل انبار بیت المال رو بدی بازم اونی که اون میخواد نمیشه. وقتی تصاعدی میره بالا، بعد دیگه ببینید شما الان بچه هاتون دیگه نه مفهوم عمویی خواهند فهمید چیه، نه دایی و خاله و عمه ای. هی یکی برید جلوتر، طرف مقابل 10 تا، اون 10 تا هر کدوم 10 تا میشه 100 تا، 100 تا هر کدوم 10 تا میشه 1000 تا. یعنی در یک نسل بعدی چیز شوخی نیست اینکه دغدغه مسئولان نظام مخصوصا مقام معظم رهبری شده و میگه اونی که نمیگذاره من شبها خواب راحت داشته باشم مسئله جمعیت همینه. حالا من دیگه نمیخوام خیلی میگم وارد بحثش بشم، شاید یه مقدار رنگ و بوی سیاسی هم داشته باشه و بعضی از دوستان خوششون نیاد، اما واقعیتی است. خب پس امام فهمد که هم اکثر، اونها تعدادشون بیشتره. دو تا ویژگی دیگه هم دارن که الحمدلله ما نداریم، اون اولی رو متاسفانه نداریم، دو تای دیگه رو الحمدلله نداریم. یکی اینه که اینا امکرند، یعنی اشد و مکرنند، مکارترند، هیلگرند، فریبکارند. و دیگری اینه که اینا انکرند، نکرند، زشتند، خوشقیافه نیستند که حداقل با ظاهر زیبا جذب بکنن. اینو شما کم در نظر نگیرید، تا گاهی واقعا قیافه خوب در جاذبه خیلی مؤثره، مخصوصا اونایی که میخوان نقشای اجتماعی ایفا کنند، تو مباحث تبلیغی میخوان وارد بشند. حالا یه وقتی در بین خودمونیم، حالا امام است، چپ و راستم شد شد، اما وقتی میخواییم کار تبلیغی انجام بدیم حتما باید خیلی نظیف و منظم باشیم. به خاطر همین معروفه در بین شما میگید خب امامی خواهی به چی؟ امامی چی؟ امامی خطیب یا امام جماعت؟ چون امام جماعت مردم از پشت سر امامه رو نگاه میکنن، باید منظم باشه. خطیب رو به روی مردمه، جلوی امامش باید مرتب باشه. شما هم چون هم میخواید خطیب باشید هم امام جماعت، دیگه چهار طرف امامتون باید جاذب باشه. به هر حال پس امام فهمد که اینا تعدادشون بیشتره اما فریبکارتر و بدقیافند. اما ما و نحنو نه نه الاقربو یم نه الابد دیگه بنو عبد شمس، نه نه بنی عبد شمس رو داره میگه، چون قرائن دیگه ای البته هست، این خود ضمیر هم که به با وجود قریب به بعید بر نمیگرده نمیخواد بگه همه اونها رو هم، نه بنی عبد شمس رو با بنی هاشم داره مقایسه میکنه امام. پس اونها تعدادشون بیشتر، فریبکارتر و بدقیافند. اما و نحنو ما سه تا فضیلت داریم. این سه تا فضیلت درست، دو تا از این فضیلت ها فضیلت های جسمانی و ظاهریه، اما یکی از فضیلت ها فضیلت نفسانیه. یکی این که ما بلیغ هستیم و شیوا سخن میگیم، افصحیم، از ویژگی فصاحت برخورداریم. دوم این که انصحیم، خیرخواهیم، بد کسی رو نمیخواییم، حتی دشمن هم مراجعه کنه و بتونیم براش گرهی باز کنیم، کاری انجام بدیم، ابا نمی کنیم، خیر دیگران رو می خواهیم. و از ذر ظاهری هم اسبحیم، خوشقیافه ایم. خب به هر حال امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی عنایات شامل حالمون بکنه و ما به هر حال یا فرزندان جسمانی اهل بیتیم یا حداقل فرزندان روحانی اهل بیت هستیم و این ویژگی ها و این فضائل رو ما هم داشته باشیم، اما با کلمات یه مقداری آشنا بشیم. سؤله که فعل مجهوله، نائب فاعلش خب معلومه، هوه برمیگرده به امام علیه السلام، لذا جمله دعاییه به دنبالش اومده. این جمله دعاییه در ارتباط با هوه ایست که نائب فاعله، سؤله فعل به نائب فاعل، علیه السلام خب جمله دعاییه دیگه، علیه جار مجرور متعلق به عامل مقدر خبر مقدم مونه، السلام مبتدای مؤخرشه. سئل عن قریش، عن جار قریش مجرور، این جار و مجرور متعلق به سؤله. وقتی سؤله فقال، فا عاطفه است، جمله رو بر جمله عطف کرده، وقتی موج سؤال قرار گرفت قال، امام علیه السلام فرمودند. مقول قول جمله است که قال فعل و فاعل، هوش فاعله که دوباره به علی علیه السلام برمیگرده. اما بنی مخزوم، اما بنو مخزوم باید باشه، اما بنو مخزومن فریحانت و قریش، اما که حرف تفصیله، بنو مخزوم بنو مبتداست و مضاف، مخزومن مضافن اله، فای رابطه است که بعد از اما قرار میگیره. در الفیه میخوندید دیگه، اما که مهما یک من شیئن و فا لتلوه تلوه ها لزومن اخوزا، فا رابطه ایست که برای کلمه ای که بعد از کلمه بعد از اماست، برای تلوه تلوه، بنو مخزوم تلوه اماست، ریحانه تلوه تلوه، حرف ربطه چون متضمن معنای شرطه، ولو اصطلاحا شرط و جزا نمیگی، خودش مبتدا و خبره. بنو مخزومن پس مبتدا و مضاف، مخزوم مضاف الیه، فا فا عاطف رابطه، ریحانه تو قریشن، ریحانه باز خبرمون هست و مضاف خبر بنو، خبر و مضاف، قریشن مضافن الیه. جمله بعدی نحب حدیث رجالهم، نحب صيغه متکلم مع الغيره، نحن رو مستتر به استتار واجب، میشه فعل و فاعل از باب افعاله، قول زمه رو نخورید، پس این میشه فعل و فاعل که نحن رو مستتره. حدیث مفعول به و مضاف، اضافه شده به رجال، رجال مضاف نه اول و خودش مضاف دوم، هم مضاف الیه دوم، نحب حدیث رجالهم، سخن گفتن با مردانشون رو دوست داریم. و نکاح فی نسائهم واب عاطفه است، ان نکاح عطف بر حدیثه، یعنی مفعول به نحب است، بس ان نکاح معطوف عطف بر حدیث. فی نسائهم، فی نسائه جار و مجرور متعلق به ان نکاح، نساء مضاف، هم مضاف الیهش. این از جمله ای که در مورد بنو مخزوم فرمودن امام. اما در رابطه با بنو عبد شمس دوباره اما حرف تفصیله، فا رابطه است، بنو عبد شمس ابعدها رأیان مبتدا و خبر مونه، بنو مبتدا و مضاف، عبد مضاف الیه اول و مضاف دوم، شمس مضاف الیه دومه، بنو اضافه شد به عبد، عبد به شمس. فا که رابطه است، ابعد خبر بنو، خود ابعد مضافه، پس این ابعدها باز خبر و مضافه، ها مضافن الیه. رأیان امیدوی دیگه تمیزه، بعید است از چه نظر؟ از نظر اندیشه، ابعدها رأیان یعنی دوراندیشترینند، رأیان تمیز برای بیان معنای ابعدیت. و امنع ها دوباره واب عاطفه است، امنع معطوف عطف بر ابعد، خودش مضافه، ها مضافن الیه. لما جار و مجرور متعلق به امنع، لما جار و مجرور متعلق به امنع، چون اسم تفضیل دیگه معنای فعل داره. ما مای موصوله است، هر موصولی احتیاج به صله داره. صله هم که یا ظرف و جار مجرور جمله است، چون باید نقش جمله ای داشته باشه، جار و مجرور یا ظرف هم باشه، میگید متعلق است به عاملی که واجب التقدیره. براء ظرف و مضاف اضافه شده به ظهور، منتها این براء ظرف دیگه متعلق به عامل مقدر، این ظرف متعلق به عامل مقدر، چون وراء ظهورها صله است. خب خود وراء که مضاف اوله، ظهور مضاف الیه اول و مضاف دوم، ها مضاف الیه دوم، اینم از این جمله که بنو عبد شمس یا بنی امیه ابعدها رعین دورش دوراندیشترین طائفه قریشند و امنعها لما وراءها لما وراء ظهورها و حفظ کننده ترین. میگید فلانی امنعه یعنی مواظبت بیشتری میکنه، مانع تره، حفظ کننده ترین قریشند نسبت به اون چه که پشت سرشون هست، این نسبت به اموال و فرزندان. و اما نحنو، دوباره واو عاطفه است، این اما را تفصیلیه، فا فای رابطه است، نحنو مبتدا، ابذل خبر، لما فی ایدینا، این لما جار مجرور متعلق به ابذل، جار مجرور متعلق به ابذل چون اسم تفصیله، ما مای موصول است، احتیاج به صله داره. فی ایدینا، فی ایدی جار و مجروره متعلق به عامل مقدر میشه صله، برای مای موصوله. ایدی مضافه، نا مضاف الیهشه. و واطفه دوباره اسمح رو عطف میکنه بر ابذل، بس اسمح میشه معطوف، باب عاطفه بود، اسمحو معطوفمون، اسمحو عند الموت به نفوسنا، عند باز ظرفه متعلق به اسمح، خود عند مضاف، الموت مضافن الیهشه. به هنگام مرگ بخشنده ترین این چی رو؟ به نفوسه، به نفوسه جار مجرور متعلق به اسمح، پس به نفوس جار مجرور بازم متعلق به اسمح، منتها نفوس باز مضاف، نامضافن الیهشه. این هم دوتا جمله اسمیه است دیگه، هم مبتدا، اکثر خبر، دو تا واو عاطفه، امکر و انکرم عطف شدن، یه وقتون نگیرم. و نحنو، اینم یه جمله اسمیه دیگه، نحنو مبتدا، افصح خبر، واو عاطفه، افصح و اسبح معطوف. پس این تمام اون چه که امام علیه السلام در حکمت 113 نهج البلاغه فرمودن، که امیدوارم انشاءالله درسی برای زندگی فردی و اجتماعی ما باشه و بتونیم از این ویژگی های مثبتی که امام برای طوائف سگانه قریش گفتند بهره ببریم و از رذائلش احتراز کنیم و دوری کنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على